به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سرخ، سوره های سرخ.
مصطفی احمدی روشن در 17 شهریور ماه 1358 در شهر همدان به دنیا آمد. خانواده پدری وی از نوادگان ملا مصطفی همدانی است و مادر وی نواده آیت الله مهدی مهدوی. مصطفی تحصیلاتش را در زادگاهش همدان آغاز کرد و بعد از گذراندن دوره راهنمایی در مدرسه خیام، دوره متوسطه رو در رشته ریاضی فیزیک دبیرستان ابن سینای همدان به اتمام رسوند و بعد از اون در آزمون سراسری دانشگاه شرکت کرد. در سال 1377 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و تحصیلات خودش رو در رشته مهندسی شیمی آغاز کرد. از بسیجیان فعال دانشگاه بود و در دوران دانشجویی به عنوان مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف فعالیت می کرد. در سال 1381 در رشته مهندسی شیمی موفق به دریافت مدرک کارشناسی شد و در همین رشته در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داد و بعد از اون وارد مرحله دکترای رشته نانو بیوتکنولوژی شد. در دوران تحصیل در دانشگاه در پروژه ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گازها که برای اولین بار در کشور انجام شد همکاری داشت و چندین مقاله ISI به زبانهای انگلیسی و فارسی در مجلات معتبر علمی جهان به چاپ رسوند.
لآل الله أرواحا وأبناء فديناها بيارقنا بأيدينا إلى المولى رفعناها سيبقى يومنا في جبهة التاريخ عنوانا بنهج الله أحرارا فنلقاه ويلقانا بنهج الله أحرارا فنلقاه ويلقانا.
همسر وی سرکار خانم فاطمه بلوری کاشانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته شیمی دانشگاه صنعتی شریفه که در سال 1382 با مصطفی عقد ازدواج بست و بعد از یک سال و نیم زندگی مشترک خودشون رو آغاز کردند. حاصل این ازدواج یک پسر به نام علی است که از شهید احمدی روشن به یادگار مونده. ایشان از همسرش اینطور میگه:
ایشون تونسته بود اون تخصصی که دارن رو بدون توجه به مدرک گرایی با اون تعهدشون همراه بکنن و به جایی برسن که حضرت آقا در مورد ایشون لفظ دانشمند و نخبه رو به کار میبرن.
دو جنبه ارزش در وجود این جوان شما کاملا تبلور پیدا کرد که هر کدام این به تنهایی به نحوی پایه افتخار. یکی جنبه علم و تحقیق و پیشرفت و تسلط بر کار مهم و حساسی که زیر دستش هست و استعداد برتر، یه نخبگی معنای حقیقی کلمه هست. این بعد از شخصیت این جوانه که این خودش مایه افتخار. اینا زنده هم که هستن از این جهت مایه افتخارن، مایه سربلندی هن، هم برای پدر مادرشون، خانوادشون، زن و بچهشون، هم برای کشورشون. لکن بعد دوم از این بعد اهمیتش بیشتر، اون بعد معنوی و الهی است. اون همون چیزیه که او رو آماده میکنه برای شهید شدن.
می‌گذرد کاروان بوی گل ارغوان، قافله سالار سر به شهید جوان،
مصطفی احمدی روشن پس از اخذ مدرک کارشناسی از رشته مهندسی شیمی، علی‌رغم اینکه همزمان موقعیت‌های کاری دیگه‌ای داشت، با توانمندی‌های خودش وارد سازمان انرژی اتمی شد. سال 1382 و 83 برای فعالیت در سازمان انرژی اتمی پدر و مادرش رو راضی کرد تا وارد این کار بشه. مصطفی یکی از پایه‌گذاران سایت هسته‌ای نطنز بود. تأثیر بسیار مطلوبی در بخش تأمین کالاها و خرید تجهیزات هسته‌ای در حوزه غنی‌سازی در زمان تحریم ها داشت که در مدت حضورش به عنوان معاون بازرگانی کالاها به موقع، به تعداد و با کیفیت تأمین می شد و در همه جا از پیمانکاران خودش دفاع می کرد. با وجود اینکه به عنوان معاون بازرگانی سایت نطنز فعالیت می کرد، اما به گفته یکی از همکارانش در تعبیر علمی معاونت توسعه فناوری و تکنولوژی رو بر عهده داشت. یکی از همکاران شهید احمدی روشن درباره علاقمندی و پشتکار وی به خصوص در دوران تعلیق اینطور میگه. مصطفی خودش تعریف می کرد که در تمام دوران تعلیق به شدت فعال بودم، حتی خیلی فعالتر از دورانی که تعلیق رو شکسته بودن، چرا که می دونستم یک روزی باید این تعلیقات برداشته بشه و اون روز نظام نیاز داره و زمانی هم برای تعلیق از ما گرفته شده، پس نظام باید به قدری سریع جلو بره و به این فناوری برسه که این فرصتی که از ما گرفته شده جبران بشه. بنابراین من باید 10 برابر کار کنم. من باید خودم رو تجهیز به دانش فنی کنم و به شدت مطالعه کنم تا خودم رو کاملا آماده کنم. بعد از اینکه تعلیق برداشته شد، کمک کنم کار سرعت پیدا کنه، کمک کنم مسیر کوتاه‌تر بشه.
خوشایید ای شهیدان.
شنوندگان بزرگوار برنامه حکایت جاودانگی، این برنامه مختص شهید هسته‌ای مصطفی احمدی روشن هست. به همین خاطر به دانشگاه صنعتی شریف آمدیم. اینکه چرا به این مکان اومدیم، حالا در طول گزارش با ما همراه باشید تا هم با شخصیت این شهید بزرگوار آشنا بشید، هم اینکه بدونید دلیل حضور ما در این دانشگاه چیست. خدمت جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد رسیدیم. ایشون از برترین های علمی کشور هستند که با شهید مصطفی احمدی روشن هم ارتباط نزدیکی داشتند. سلام علیکم آقای دکتر.
بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هست.
آقای دکتر، ما خب در دانشگاه سنت شریف خدمت حضرت عالی رسیدیم و به اتاق جناب عالی اومدیم. من روی میز حضرت عالی گوشه دیوار می‌بینم که عکسی هست، تصویری از مقام معظم رهبری که فرزند شهید احمدی روشن رو در آغوش دارند و تصویر شهید احمدی روشن هم در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی در این عکس قرار داره. بعد از شهادت
من برمیگرده به دوره پس از شهادت شهید احمدی روشن که خانواده ایشون در واقع به خدمت مقام معظم رهبری رسیدن و مورد تفقد ایشون قرار گرفتن، که تصویرم که شما مشاهده میکنید فرزند شهید مصطفی احمدی روشن هست که بر روزانوی رهبر معظم انقلاب در واقع نشستن و فرمایشاتی که حضرت آقا دارن با خانواده شهید.
بله، که بالای این عکس هم صلوات بر پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقش بسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر، شخصیت قرآنی این شهید بزرگوار چگونه بود؟
شهید احمد روشن واقعا تجسم خیلی خوب بود از اخلاقیات اسلامی. ایشون مثلا چیزی که من میتونم بگم، بسیار پر انرژی بود، بسیار دید مثبتی با آینده داشت، بسیار امیدوار به خداوند بود، یعنی فکر میکرد که در واقع حرکت بکنه از حرکت از خدا برکت، بسیار نترس و شجاع بود. این نبود که به خاطر ترس از جونش حالت محافظه‌کاری و ترس داشته باشه. واقعا کاری که در انجیات هم میکرد، از کسی که نترس و شجاع باشه واقعا برمیاد. کسی میدونه کل سازمان‌های امنیتی و جاسوسی دنیا به دنبالش هستن، ولی بدون کمترین ترس و واهمه کار خودشو میکرد.
چرا دنبالش بودن؟
به خاطر که خب نقش ایشون در سازمان انرژی اتمی ایران برای توان هسته ایران خب خیلی برجسته بود و دیگران هم اینو میدونستن. حتی من میشنم برای اینکه بعضی از جلسات محرمانش بخواد برگزار کنه، با طرف مقابلش بیرون از سازمان توی فضای کاملا باز قرار میذاشت. خب مصطفی هم خام شرایط میدونست، هرچند که اینجا ایرانه، ولی انواع اقسام تهدیدها براش بود که خب دیدیم که آخرا با یکی از این تهدیدها شهید شد. دیشون. ولی روحیات خیلی خوبی مثل پرکاری و خستگی ناپذیری، بدبین نبودن، خوشبین بودن، چیزی هستش که من واقعا احساس تراوت تازگی معنوی رو توی ایشون همیشه میدم که فکر میکنم به برکت اون سه ایشون با اسلام و قرآن بودن.
و بعد چی شد که به سمت انرژی هسته‌ای گرایش پیدا کردن؟
بعد از اینکه دوره لیسانس رو تموم شد، در جاهای خیلی سنگین و جایی که واقعا مطلوبش انرژی و شادابی نترسوندن هستش، در واقع راه پیدا میکنه. خب ایشون هم ملحق شدن به سازمان انرژی اتمی در خیابان کارگر شمالی و بعدم انقدر سریع مدارج ترقی رو طی کردن که به مدیریت‌های ارشد سازمان انتخاب پیدا کردن.
بعد کار تحقیقاتی هم انجام میدن اونجا یا بحث همون مدیریتی بود بیشتر؟
اونجا در واقع تحقیقات چیز کمی براش بود. اونجا در واقع مدیریت سازماندهی و راهبری سازمان براش مورد نظر بود. خب تحقیق رو هر کسی میتونه بکنه، ولی مدیریت اون مدیریت خیلی سخت و با مخاطرات زیاد و این مسئله خیلی چالشی که هم منابع مالی محدوده، هم ارتباطات لوجستیک با دنیا محدود، اینها از هر کسی بر نمیاد. با توجه به این توان فوق العاده که ایشون تو مدیریت داشتن، خب طبیعیه که تو سازمان رفتن تو این خط که از بیشترین ظرفیت ایشون استفاده کنن، که همون بحث مدیریت سازمانی، بحث تدارکات، بحث قراردادها و بحث کارهای بسیار محرمانه پرخطر.
درباره این که اونس با قرآن داشتن،
آقای مهندس نماز اول وقتشون که ترک نمیشد، روزشون همینطور. اصلا وقت من هم موقع میدم بوی معنویت قرآنی و اسلامی احساس بکردم از این جوان کم سن و سال. بنابراین همیشه اینشون محشوب بودن با دعا. اصلا نه تنها ایشون، خانوادهشون میتونه کلی، چه خانواده پدری چه خانواده سمت همسرشون، در واقع همیشه با دعا و قرآن و آیات و تلاوت و معنی و هیئت و سینه زنی و محرم، سفر، تاسو و عاشورا، من تقریبا کاملا ایشون رو تو متن این فعالیت‌های مذهبی می‌دونستم. ولی ایشون در واقع الحمدلله من چیزی که دیدم این که هر چیزی میگفت عمل می‌کرد. مرد علم و عمل هر دو.
خانوادگی رابطه داشتین با ایشون؟
تعاملات من با خانواده پدری و همسر ایشون در واقع بیشتر بعد از شهادتشون بود، حتی با عنایت به اینکه خانم ایشون خود دانشجوی رشته شیمی همین دانشگاه هم بودن و من بسیار ایشون هم زیارت کردم تو سفرهای کربلا، چون دختر منم در واقع تو این سفرها راهی میشد. خب دیده بودم که توی اربعین، توی کربلا، تو سفر زیارت سیاحتی، وقتی من دخترم رو بدرقه میکردم، خب خانم ایشون هم توی جمع.
رابطه خودتون با ایشون به چه صورتی بود؟ هر چند وقت یه بار باشون ارتباط داشتین؟
طبیعتاً رابطه کسی مثل من با کسی مثل ایشون خیلی گرم و صمیمانه بود. درسته که من اون موقع فقط یک درس با من داشت، ولی به خاطر اینی که تو حوزه پژوهش هم در واقع کمک من اومد از طریق کمک به دانشجوی کارشناسی ارشد من، طبیعیه که خیلی مکرر ایشونو توی دانشگاه می‌دیدم. تو اتاق من میمد با من مشورت می‌کرد، صحبت می‌کردیم تو مسجد دانشگاه و تو محافل مذهبی دانشگاه، تعامل خیلی خوبی باشون داشت.
بعد از دانشگاه چطور؟
بعد از دانشگاه هم که ایشون در واقع ملحق شدن به انرژی هسته‌ای، خب البته من بازدیدی که توی نتنز و اینها داشتم به دعوت خود ایشون، با آقای دکتر سوراپور موقع رفتیم که من معاون پژوهشی دکتر سوراپور رئیس دانشگاه وقت بودم، با هم رفتیم تأثیرات انرژی هسته‌ای رو با ایشون دیدار داشتیم. من خیلی به وجد اومدم از کار بزرگی که انجام شد. یادم بود که به طور محرمانه مستوارا کنار دیدم، گفتم حالا خدا وکیلی و به درستی آیا اینا نمایش نیست واقعیه؟ که دیگه خودش خندید، گفت که شما چرا ما جوانا رو باور نمی کنید؟ که من شرمنده شدم از این سوال خودم. باور کردم که واقعا همه این کارا رو خود بچه های کردن. گفتم حتی یعنی بدون کمک خارجی، تاکید کرد که به من که بدون کمک خارجی ما این کار رو کردیم، این سانتریفوژا، این دواقع سیستم های فرآیندی. بعد از اونم چیزی بوده یک هفته دو هفته قبل شهادتش پیش من اومد که گفتش که من میخوام دو مرتبه درس رو ادامه بدم، که هم من هم یه تعدادی از دوستانم، که گفتم که خب من به عنوان رئیس دانشگاه بیشتر سعی میکنم که شما بیاین و مشغول بشین و درس رو بخونین. قرار شد یه لیستی از خودش و دوستان دیگه که سازمان انرژی اتمی بودن و میخواستن درس بخونن تهیه کنه به من بده، که اینو تهیه کرد به منم داد. وقتی به من داد تقریبا یه هفته بعدش بود که من یه روز صبح که اومدم دانشگاه، همون دم در دانشگاه دفتر ریاست، مسئول حراست دانشگاه منو دید، گفتش که فلانی رو میشناسی؟ که گفتم بله میشناسم و دانشجو من بوده، قرار بیاد ادامه تحصیل بده، هم خودش هم دوستان دیگه، لیستی هم به من داده. چرا این سوال میکنید؟ که اون مسئول حراست من آقای عباسی به من گفتش که خب همچین حادثه اتفاق افتاده. من یه خود بهتم برداشت، گفتم امیدی به ادامه زندگیشون هست؟ یعنی که ایشون گفتن که متاسفانه تقریبا دیگه امیدی نیست.
و به شهادت رسید.
و به شهادت رسید.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر روستازاد. حقیقتا لذت بردم از گفتگوی با شما و آرزو میکنیم همه جوانهای ما بتونن قدم در راه ایشون بردارن و راه این شهید بزرگوار رو ادامه بدن.
منم خیلی متشکرم از شما، تشکر میکنم که از ایشون برنامه تهیه میکنید. همونطور که فرمودید، منم امیدوارم که ایشون یه الگوی خیلی خوبی برای جوانای ما برای گام دوم انقلاب باشه.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. مؤید و منصور باشید.
خدا
حافظ. خدا نگهدار. منال
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليك فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
سرانجام ساعت 8:30 دقیقه صبح 21 دی ماه سال 1390 مصطفی احمدی روشن در حالی که عازم محل کار خودش بود در خیابان شهید گلنبی میدان کتابی روبروی دانشگاه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی هدف عملیات تروریستی دو موتور سوار قرار گرفت. دو تروریست موتور سوار با چسبوندن یک بمب مغناطیسی به خودرویشون که یک دستگاه خودروی پژوگ 405 بود او رو به شهادت رسوندند. با انفجار این بمب مهندس احمدی روشن بلافاصله به شهادت رسید و رضا قشقایی فرد راننده خودرو نیز به شدت مجروح شد و ساعتی بعد در بیمارستان رسالت تهران بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. پیکر پاک شهید مصطفی احمدی روشن پس از نماز جمعه روز 24 دی ماه و با همراهی سیل عظیم عاشقانی که برای تشییع وی آمده بودند در جوار امامزاده علی اکبر چیزر به خاک سپرده شد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستند، بل احیاء عند ربهم يرزقون. کلام خداست، زندن پیش خدان، مورد لطف الهی هم، مورد رزق الهی هم، خرسند هم، خوشحال هم. به من و شما هم پیغام میدن، میگن که بدانید اینجا اگر از این راه بیایید در این سرمنزل نه غم هست نه نگرانی، نه ترس هست و نه حزن.
پدر شهید مصطفی احمدی روشن درباره فرزندش چنین میگوید:
این برای دشمن قابل هضم نیست. فکر میکنن که اگه شهدای هسته‌ای رو به شهادت میرسونن مردم پا پس میکشن و عرض کنم علم علم به زمین میفته. ولی دیدید که علاوه بر این که علم علم به زمین نماند، میلیون ها مثل این شهدا و مثل مصطفی احمدی روشن آماده شهادت و آماده دفاع از آرمان ها و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
آره ایران سرفراز و جاودانه، مهد مردای غیور و بینشانه.
و اما از زبان مادر در خصوص این شهید سرفراز بشنویم:
ملت ایران، دولت ایران باید تو دنیا قوی باشه و الانم که مصطفی شهید شده، بله من ناراحتم که بچه‌مو از دست دادم، من اینو انکار نمی کنم، ولی برای موقعیتی که برای خودش پیش اومده خوشحالم و به وجودش افتخار میکنم. هرچی که بیشتر جوانای ما رو بکشید، ملت ما بیدارتر میشه.
به بهانه سالروز شهادت شهید مصطفی احمدی روشن، بشنویم شعرخوانی میلاد عرفانپور در رسای شهید مصطفی احمدی روشن رو.
امشب از داغی دوباره چشم ایران روشن است، یوسفی رفته است آری وضع کنعان روشن است. گرچه در بزم حماسه هیچ جای گریه نیست، گرچه در بزم حماسه هیچ جای گریه نیست، در هجوم شعله ها تکلیف باران روشن است. باز شمعی کشته شد با دست شب، اما هنوز این شبستان کهن با نور ایمان روشن است. کی میان ابرهای تیره پنهان می شود آسمان ما که با خون شهیدان روشن است. مصطفی هم رفت آری، او همین جایی نبود، مردهای مرد را آغاز و پایان روشن است.
کتاب به وقت نوترون، خاطراتی از دوستان، همکاران و اعضای خانواده شهدای هسته‌ای است که نوترون چهارم آن به شهید مصطفی احمدی روشن اختصاص داره. هاجر صفائی، نویسنده کتاب و پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات حیات طیبه، در ابتدای نوشتار خودش اینطور آورده: به وقت نوترون روایت مردی است که سانتریفوژهای زندگیش با سرعت شهادت چرخید.
فرازی از وصیت‌نامه شهید احمدی روشن. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به انقلاب آسیبی نرسد، و حال من تصمیم گرفتم در آخرت و پل صراط از کسانی که مخالف انقلاب و ولی فقیه هستند رو برگردانم. اما کار مهم و سختی که بر دوش ما نهاده شده این است که با این تحریفات مبارزه کنیم، و کار ما شاید به مراتب مهمتر از کار شهداست که اگر انقلاب از این وهله خارج شود، ما هم پاسدار انقلاب بوده ایم و هم پاسدار خون شهدا، و شاید اجر و ثواب ما بیشتر از آنها باشد. حال می فهمیم چرا امام زمان ظهور نمی کنند. چون واقعاً که دین چیزی جز بر روی زبانها نیست و یقیناً در قلوب و دلها نیست. حال اگر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند، مردم باز هم یادشان می رود. و حالا بیا و بگو مردم این مهدی است که زجه زدید که بیا بیا. خدایا ما را در امتحانی سخت‌تر از این قرار مده. بسیار دعا کردم که ای کاش جزء آن ستن بودم که با علی علیه السلام ماندند، ولی کمتر دعا کردم که ای کاش در آن زمانه میزیستم، چون با خواندن تاریخ و کمی تعقل دریافتم که ما مرد امتحان نیستیم.
برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های حکایت جاودانگی به پایان رسید. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. تا فرصت و حضور دیگر در خدمت شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن. از شما دعوت میکنم با برنامه جشنواره قرآنی صد همراه باشید.
پس آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید.
اقرأوا ما تیسر من القرآن.
جشنواره قرآنی صد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بل تباه ربه فجعله من الصالحین.
با روش صادقانه قرآن کریم.
خیر الکلام احیانی کل اهتمامی یغلا مرامی سر التزامی قرآنی. یا الله اجعل طریق سعادتی ایمانی. یا الله اسعد به قلبی نر وجدانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به برکت نام خدای رحمان رحیم، الله کمال مطلق، او که ما را آفرید، جهان را آفرید و هدایت خودش را هم به ما ارزانی داشت که اگر او ما را هدایت نمی کرد هرگز به تنهایی نمی توانستیم بدون توفیق او راه به جایی ببریم، به خیری ببریم. خیلی خوش آمدید به جشنواره قرآنی صد، تمرین صحیح خوانی و صادق خوانی قرآن کریم که امروز انشاءالله به تمرین آیات 59 تا 61 سوره مارکه نور میپردازه. اینجا رادیو قرآن است و شما همراه جشنواره قرآنی صد خواهید بود.
ابدع بذكرك الهی فی العلنی و السری أفضل كلام في البداء بسم الله الرحمن. أبدع بذكرك إلهي في العلن والسر وأفضل كلام في البداء بسم الله الرحمن. رحيم فيه رحمتك كل القلوب تبحر والملك لك يا ملك لأنك عظيم الشان.